بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المأسومين لا سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وحب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب همه ما رو با محبت و معرفت امام زمان علیه السلام نورانی بفرماید. ثوابی از این جمع و محفل به روح اموات و گذشتگانمون، اماممون، شهدامون، درگذشتگان از این جمع و محفل و بانیان محترم عائد و واصل بگرداند. ما هم که در عالم برزخ ملحق به اونها شدیم، از همون ساعت اول ما رو میهمان بر سید الشهدا بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. خدای متعال در قرآن کریم از بلاها به عنوان یکی از نعمتها یاد کرده، گرفتاریها رو خدای متعال نعمت شمرده. چون گرفتاری به طور کلی بر دو دست است تو عالم، اموری که انسان به اونها مبتلا میشه و کام زندگی رو در ظاهر تلخ میکنه. یه سری از گرفتاری ها فما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. خدای متعال میفرماید مصیبت ها، گرفتاری ها و سختی هایی که به او مبتلا میشید به خاطر کارهایی است که خودتون انجام دادید. خدای متعال از اینم از رحمت خداست. خدای متعال از رحمتش و از لطفش و از محبتش به مؤمنین بسیاری از اشتباهات اونها رو در همین دنیا میخواد جبران بکنه. خیلی از ابتلاعات دنیایی که ناشی از اشتباهات خود مؤمنین هست، ناشی از گناهان خودشونه، اون ابتلا میشه عذاب گناهشون، عذاب همون اشتباهشون. خب خدای متعال او رو پاک میکنه، چیزی برای قیامت باقی نمیگذاره. این لطف خداست، رحمت خداست. در روایت داریم گاهی یه خاری که به پای مؤمنی میره، همین به همین اندازه که آزار میبینه این خار رو از پاش در بیاره، به همین اندازه خدا از او گناه میبخشه، اگر شاکر باشه، اگر خدای متعال رو ببینه در این صحنه. عالم رو خالی از خدا تصور نکنه. حالا اون مورد دوم رو بگم که بحث پیوسته بشه، بعد این مورد اول رو یکم بیشتر توضیح بدم. یه سری از گرفتاری ها پس به ما کسبت ایدی کمه. قرآن کریم فرمایید خب بد کردید، خب این تاوان بدی خودتونه. اشتباه کردم، تاوان اشتباه خودمه. گناهی مرتکب شدم، تاوان گناهمه. وقتی این تاوان رو بکشم پاک میشم، پاک شدم وارد عالم برزخ بشم. مورد دوم بلاهایی است که برای رشد مؤمنینه. خیلی وقتا افرادی هستن گرفتاری و مصیبتی که توی زندگی به سرشون میاد ناشی از اشتباه خودشون نیست، ناشی از گناه خودشون نیست، بلکه خدای متعال از رحمت بالای خودش نسبت به اون مؤمن میخواد دستشو بگیره و بیاره بالا. اما خیلی وقتها مسیر بالا رفتن از بلا میگذره، از سختی ها میگذره. حالا درباره اون مورد اول روایاتی داریم نشون میده دوستان اهل بیت علیهم السلام خیلی نگران این بودن که مبادا عذابشون و مجازات و مکافات اشتباهی که از اونها سرزده به قیامت بیفته. اومد خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام، گناه زشتی مرتکب شده بود، گناه بزرگی مرتکب شده بود، کبیره بود. گفت یا امیرالمؤمنین من گناه کردم، منو پاکم کن. حضرت گفتن که حالا یعنی سر دووندنش، گوش به حرفش خیلی ندادن، چون اون گناه باید 4 بار اقرار میکرد تا حضرت حکم علیهش صادر میکردن. باز دوباره اقرار کرد، حضرت باز دوباره استنکاف کردن. هر بار میگفت یا امیرالمؤمنین منو پاکم کن، نگذار من با این گناه روز قیامت خدا رو ملاقات کنم، بالاخره من میمیرم، آلوده دارم از این دنیا میرم، وقتی آلوده از این دنیا برم این مکافات هرچی هم که تو دنیا سخت باشه اما تو آخرت سخت داره، من حاضرم تو دنیا مکافات بشم، مکافاتم به آخرت نیفته. که بعد از 4 بار البته امیرالمؤمنین علیه السلام دیگه حکم خدا بود، 4 بار متهم خودش اقرار کرد در محضر قاضی عادل و حاکم شهر که امیرالمؤمنین است، امیرالمؤمنین دستور دادن که مجازاتش کنید. البته معلومه که آدم حدیث العهدی هم بوده نسبت به اسلام، یعنی خیلی هم دین بلد نبوده، وگرنه اگر دین بلد بود میفهمید که بسیاری از گناهان رو انسان با توبه میتونه از خودش دور بکنه. خیلی از گناهانی که مرتکب شده نیاز به اقرار نداره، نیاز به این که بره آبروی خودش رو ببره یا مجازات رو بر خودش هموار بکنه نداره، بلکه خدای متعال ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا هر گناهی رو میبخشه اگر کسی شرایط توبه رو در خودش فراهم بکنه. اما غرضم اون نکته است که چقدر نگران قیامتش بود، چقدر نگران آخرتش بود. شاید میدونست مجازاتش مجازات سنگینی است، اما حاضر بود سختی دنیا رو تحمل بکنه تا این سختی به آخرت نیفته. داریم در روایاتی که خدای متعال مؤمن رو در چند مرحله از گناه پاک میکنه، چون خدا نمیخواد مؤمن به جهنم وارد بشه، مؤمن وارد جهنم بشه. اساسا مؤمنی که سرشتش بر محبت و ولایت اهل بیت سرشته شده باشه این اهل جهنم نمیشه، مادامی که بغض اهل بیت و دشمنی اهل بیت تو دلش نیاد. اینو تو پرانتز یه خورده توضیح بدم چون مطلب مهمی هم هست. ببینید امام صادق علیه السلام فرمودن مؤمن تینتش طاهره، تینتش پاکه، اما مبتلا به آلودگی میشه. مثل یک مثلا گوهر قیمتی رو در نظر بگیرید که مثلا این گوهر قیمتی تو فاضلاب بیفته، تو گل و خل بیفته، این وقتی در میاد کلی نجاست و آلودگی روی این گوهر هست، اما گوهر در درونش، درونش گوهره، باید این آلودگی ها رو از او پاک کرد. ممکنه پاک کردن این آلودگی ها خیلی سخت باشه، مجبور بشیم، حالا در مقام مثال عرض کنم، مجبور بشیم با سیم و کاردک و تیغ و چاقو و اینا بیافتیم به جون این مثلا انگشتر و صابش بدیم، اون آلودگی هاش باید پاک بشه. مؤمن گوهرش گوهر پاکیست، گوهرش گوهر جهنمی نیست، گوهرش گوهر کفر نیست، اما اون آلودگی هایی که این گوهر رو دربر میگیره بعضی وقتا خیلی آلودگی های سختی میشه و کندن اونها خیلی سخت برای مؤمن تمام میشه. این است که در روایت داریم خدای متعال خیلی از مؤمنین رو با بلاهای دنیا پاک میکنه، مصیبت ها، گرفتاری ها، بیماری ها، مرگ عزیزان، یه سختی های تو زندگی براش پیش میاد، این سختی ها مثل همون سیغل زدن هاست، خدا میخواد این پاک از دنیا بره، گناهش شسته بشه. گاهی مصیبت ها و بلاها هنوز او رو پاک نمی کنه، حضرت فرمودن سکرات موت او رو پاک میکنه، لحظه مرگ، مرگ سخته، اون سختی مرگ خیلی ها رو پاک میکنه، یعنی آلودگیشون با همین سختی مرگ، با همین دلکندن از متعلقاتشون و عزیزانشون در دنیا از بین میره، آلودگیشون برطرف میشه. بعضی ها با اینم از بین نمیره آلودگی هاشون، در روایت داریم سکرات بعد از مرگ، یعنی اون ایامی که بعد از مرگ میت در عالم برزخ گرفتاره، اون آلودگی ها باید آرام آرام از او پاک بشه. که استادی داشتیم میفرمودن، البته این روایت، این قسمتش روایته، که ساعتی سخت‌تر از چند روز بعد از مرگ بر میت نمیگذره، او چند روز اولی که کسی از دنیا میره خیلی روزهای سختی است براش، لذا گفتن خیلی براش قرآن بخونید، این ختمی که میگیرن براش فاتحه میخونن، خیرات میدن، اطعام میدن، به فقرا کمک میکنن. مجلس روزه براش میگیرن، دعای کمل میگیرن، او چند روز بعد از مرگش خیلی نیاز داره تا از اون، به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام، تا از اون عقبتن کعودا، از اون گردنه های سخت بعد از مرگ عبور بکنه و به سرمنزل مقصود در عالم برزخ برسه. تا به خانه برزخیش بخواد برسه از عالم قبر عبور بکنه خیلی مرارت میکشه. یه عده تو این مرارت ها پاک میشن، آلودگی هاشون در این مرحله زدوده میشه و از بین میره. اون استاد ما میفرمودن که میت در اون روزهای اول به ثواب استخوانی که جلوی گربه بیاندازید محتاجه. یعنی اگر یه چقدر ثواب داره آدم یه استخونی که میخواد بنداز سطح زباله بنداز جلوی گربه، بعدم بگه خب به یه گربه یه چیزی میخوره، ثوابش برای اون یه ثواب کوچکی داره. ایشون فهمود میت به همونم نیاز داره، به اون ثوابم نیاز داره، از اون عقبه های سخت و از اون گردنه های سخت عبور بکنه. یه کسی مرحوم امام رو بعد از رحلتشون در خواب دیده بود، سوال کرده بود که چجور بر شما گذشت. حضرت فرمودن بالاخره، حالا اون چیزی که تو ذهنم هست، امام اینجوری فرموده بودن، اگر نقل رو پس و پیش نکرده باشم خیلی، اینجور تو ذهنم هست که گفته بودند بالاخره با محبت اهل بیت و با لطف اهل بیت ما عبور کردیم از اینجا، ولی همینقدر بهتون بگم که از تکون دادن دستتونم میپرسن، که دستتون رو تکون دادید. حالا اون دیگه تو مراتب اولیاء خدا و اونهایی که کوچکترین حرکتشون تو این عالم منشأ یه اثری میشه، شاید این خاص اونها باشه. علایت حال یه دم تو اون سکرات مرگ پاک میشن، اون گرفتاری ها اینها رو پاک میشن، سکرات بعد از مرگ، عقبه کعودا. و خدای نکرده ممکنه کسی در اون مرحله هم مؤمن باشه، اما به قدری گناهش سنگین باشه که در اون مرحله هم پاک نشه. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن تو عالم برزخ پاکش میکنن، در برهوت که وادی گناهکاران در برزخ، انقدر اونجا معطل میشه و رنج میکشه تا عذاب بشه. امیرالمؤمنین فرمودند گاهی مؤمن در برزخ 300 سال معطل میشه. 300 سال که حالا نمیدونیم این سالش سال همین سالهای ماست یا سالهای برزخیه که نمیدونیم چجور اونجا شب و روز میگذره، ولی قرآن میفرماید که برزخ هم شب و روز داره، یعرض علیهم قداوتن و عشیا، برزخ هم صبح و شب داره، اما نمیدونیم کیفیتش چجوریست. حضرت فرمودن 300 سال گاهی در برزخ معطل میشه. به مناسبت یه ماجرایی از دفتردار مرجع بزرگ شیعه مرحوم آستابالحسن اصفهانی تعریف کنن، خیلی عبرت آموزه. مرحوم آستابالحسن اصفهانی ایشون مرجع کل بود در زمان خودش، یعنی یه مرجعیتی داشت که تمام شیعه زیر لوای ایشون بودن. مرحوم سید یه دفترداری داشت و اون دفتردار خب کاراشونو میکرد و یکی از کارهای این دفتردار این بود که امانتهای مردم رو نگهداری میکرد. یه گروهی آمدن میخواستن برن مکه، اومدن نجف پیش ایشون و یه اموالی پیشش به امانت گذاشتن و مثلا رسیدی میداد یا هرچی تو دفترش هم ثبت میکرد. اینا رفتن مکه، برگشتن امانتشون رو، اون پولاشون رو بگیرن. حالا مثل امروز که بانک و حساب و اینا نبود، باید یه جای امانت میذاشتن اموالشون رو که نگران بودن دوز ببره. گفتن ایشون از دنیا رفته، این دفتردار از دنیا رفته. ناراحت رفتن گفتن که خب جانشینی فلانی؟ گفتن بله دفترش هست، طبق دفترش هر کسی چیزی میخواد بهش میدیم. گفتن اسم ما، هر چه گشتن اسم اینا تو دفتر نبود. گفتن ما اموالی گذاشتیم، پولی گذاشتیم فلان، برید انبارش رو نگاه کنید. انبارش هم نگاه کردن، چیزی پیدا نکردن. اینا خیلی ناراحت شدن، گفتن ما اینقدر اموال یه امین تو اینجا سراغ داشتیم، آوردیم به او سپردیم، اینجوری اموال ما از بین رفت. رفتن پیش مرحوم آستابالحسن اصفهانی که خیلی جلیل القدر است ایشون، حکایات زیادی از ایشون نقل شده که خدمت امام زمان علیه السلام می رسیدن و امام زمان یه نامه‌ای براشون نوشته بودن، این معروفه در زندگی ایشون. مرحوم سید آستابالحسن یک دستورالعملی به اینا یاد دادن، گفتن شبانگاه با این دستورالعمل برید تو وادی السلام و حالا یه جوری مثلا روحش احضار میشه، عرض به خدمتتون که از او بپرسید کجا گذاشته اموال شما رو. اینا رفتند و اون دستورالعمل رو انجام دادن، میگن دیدیم یک چهره نورانی در مقابل ما ظاهر شد، ولی تنها بود. گفتیم ما دنبال فلان کس میگردیم، اوشون گفتش که من در وادی السلام مثلا مأمور ارواح مؤمنین هستم، چنین کسی در وادی السلام نداریم. برگشتن خدمت مرحوم استبوالحسن و ماجرا رو گفتن. استبوالحسن هم خیلی ناراحت شد، گفت اگر روح مؤمن در برزخ به وادی السلام نره میره به برهوت. وادی السلام بهشت برزخی است، برهوت جهنم برزخی است، عذابگاهه. دستور دیگری بهشون داد، رفتن دوباره انجام دادن. یک فرد خیلی زشت و کریه المنظری ظاهر شد، همراه خودش این دفتردار بنده خدا هم آورده بود. ازش سوال کردن، گفت که بله اموال شما تو جاشو آدرس داد بهشون که کجای خونه مخفی کرده. گفت من غفلت کردم ننوشتم توی دفتر اسم شما و آدرس چیزتونو، برید خودتون از اونجا بردارید و برید از قصاب برای من حلالیت بطلبید. اینا برگشتند و ماجرا رو به استبوالحسن گفتن، ایشون هم اون قصاب رو احضار کرد که همسایه ایشون بود. گفت جریان شما چیه که این میگه از قصاب حلالیت بطلبید و الان در برهوت معطل شده و معذب شده؟ گفت بله من از ایشون راضی نیستم، حلالشم نمی کنم. گفتن ماجرا از چه قراره؟ گفت من یه دختری داشتم، این قصاب گفت، گفت یه دختری داشتم و این آقا، ما نمیدونستیم بعدن فهمیدیم، این آقا دختر من رو برای پسر خودش میخواست که خواستگاری بکنه، اما قبل از این که اقدام بکنن یه خواستگاری برای ما پیدا شد. اون خواستگار خب گفت کی از دفتردار استبوالحسن اصفهانی بهتر، دفتردار مرجع تقلید شیعه، همسایه ایناست، اینا رو میشناسه، بریم یه تحقیقی بکنیم. رفت از این تحقیق بکنه که بیان دختر ما رو بگیرن یا نه. ای چون میخواست دخترش رو برای پسر من، برای پسر خودش بگیره، دختر من رو برای پسر خودش بگیره، نگفتم که خوب نیست، یه نگاهی کرد گفت نمیدونم. میخواست که یه وقت تعریف، با اینکه کامل میشناخت و تعریفی بودن، میخواست تعریف نکنه مبادا این دختر رو اونا بیان بگیرن. خلاصه همین نمیدونم، ببینید گاهی انسان در یه جایگاهی قرار میگیره، یه وقت من یه نمیدونم میگم، ممکنه خیلی اهمیت نداشته باشه، یه وقت انسان در یه جایگاه‌هایی قرار داره که عمل کوچکش هم اثر زیاد میگذاره، عمل کوچکش هم ممکنه یه خانواده ای رو، یه جمعیتی رو، ممکنه یه کار کوچک او یه جامعه ای رو به قهقرا بکشونه. حالا این بنده خدا حرفش نفوذ داشت، حرفش اثر داشت، مردم او رو به احترام میشناختن. این گفت نمیدونم. اینا هم گفتن وقتی این میگه نمیدونم حتما خیلی خبرها هست، نیومدن بگیرن دختر ما رو. این حرفم پیچید کم کم توی محله و توی شهر که این معلوم میشه چه عیبی اینا دارن که دفتردار استبوالحسن که همسایه اینهاست و از همه امور اینا خبر داره میگه نمیدونم، نمیخواست بگه که چه خبره. این شد که بالاخره انقدر این حرف پیچید که خود پسر ایشون هم نیامد دختر ما رو بگیره و این دختر من تو خانه ماند و به خاطر همون یه نمیدونمی که ایشون گفت و من ازش راضی نیستم. که بالاخره مرحوم میرزا هر جوری بود، حالا اون بزرگواری که این رو نقل میکردن میفهمدن که همونجا یه شوهری هم برای این دختر پیدا کرد، مرحوم استبوالحسن یه شوهری براش پیدا کرد و خواست که راضی بشه از او. بعدن در رؤیا دیده بودن که اون دفتردار آزاد شده و برگشته به جمع دوستان امیرالمؤمنین در وادی السلام. غرض این که یه سری از مؤمنین ممکنه گناهانی مرتکب بشن، نه در بلاهای دنیا، نه در سکرات موت، در سختی‌های مرگ، نه در عقبه ها و گردنه های بعد از مرگ، بلکه در عالم برزخ پاک بشن، در عالم برزخ معذب باشن، اما بالاخره پاک میشن. اگر مؤمن گوهر ایمان در او از بین نرفته باشه، پاکیزه وارد صحرای قیامت میشه، به اعمالش رسیدگی میشه، بنا به مراتبشون بهشت در اختیارشون قرار میگیره. چون در روایت داریم بهشت مراتب ولایت امیرالمؤمنین علیه السلامه، کسانی که اهل ولایت امیرالمؤمنین هستند، به هر اندازه اهل ولایت هستند، به همون اندازه در بهشت بالا میرن. اونایی که اهل ولایت امیرالمؤمنین تو همین دنیا هم بهشتند، او دنیا فقط پرده کنار میره. مگر قرآن کریم نمیفرماید ان الابرار لفی نعیم؟ انش تاکید، لامش هم تاکید، قسم مقدرم داره سه تا. ان الابرار لفی نعیم، نیکوکاران که در روایت اومده یعنی شیعه امیرالمؤمنین علیه السلام، نیکوکاران همین الان در نعیمند، همین الان در بهشتند. و ان الفجار لفی جهنم، دشمنان و ستمکاران و ظالمان به اهل بیت همین الان وسط جهنمن، منتها روز قیامت پرده کنار میره، بعد میفهمن همین جا هم بهشت بوده، اونا میفهمن همین جا هم جهنم بوده. علی ایت حال کسانی که مراتب ولایت رو حائز باشن، در اون مراتب پیش رفته باشن، به همون اندازه روز قیامت در بهشت هستن. اصحاب سید الشهدا علیه السلام شب عاشورا جایگاه خودشون رو در بهشت دیدند، امام حسین به اونها نشون داد، نه جایگاهی که بعدن خواهند رفت و وارد بهشت خواهند شد، همون جایگاهی که تو بهشتی که بودند، در کنار امام حسین بودند، وسط بهشت بودند، در کنار امام حسین وسط بهشت بودند، که افراد زیادی بودند که امام علیه السلام اونها رو رد کردند، میخواستند مطمئن بشن به یک معنا، به یک معنا میخواستن اینها رو خالص بکنن در نیتشون، بهشون بفهمانن که من نیازی به شما ندارم و من معطل شما نیستم. شب عاشورا اصحاب رو جمع کردند، پرده رو کشیدند، فرمودند ان هاذا اللیل قد غشیکم فاتخذوه جملا، هر کدومتون برید، هر کدومتون هم برید دست یکی از بچه‌های منم بگیرید، از این صحرا بیرون ببرید. بلند شدن، چه سخنانی، چه ابراز ارادت‌هایی. باز به طور خاص رفتن به یکی دیگه از اصحابشون گفتن که شنیدم فرزندت رو در سرحدات ری، تو مرزهای ری دشمن اسیر کرده، برو به داد بچت برس، منو رها کن. شب عاشورا به امام حسین عرض کرد اکلتن سبا و حیان انفارختک، اگر دست از شما بردارم گرگهای بیابان من رو پاره کنند و بدرند. خوشحالم که بچم اسیر شده اتفاقا، چون دوست نداشتم بعد از من در زمان حیات من این اتفاق بیفته، حالا که او اسیر شده خدا رو شکر که من هم فردا شهید خواهم شد. بعد حضرت به او یه پارچه های قیمتی دادن، فرمودن اینها رو بفرست، با اینها فدیه بدن و بچت رو آزاد بکنن. باز نافع ابن هلال جملی که دیشب یه یادی از او کردیم، یکی از اصحاب خاص امیرالمؤمنین علیه السلام بود، در جنگ جمل با امام حسین علیه السلام هم همراه بود، میگه شب عاشورا دیدم امام حسین تو صحرا به راه افتادند، منم بر جان حضرت نگران بودم، یه جوری که حضرت متوجه نشند شمشیرم رو آماده کردم، پشت سر حضرت میرفتم مراقب حضرت باشم. حال در یه نقلی هم هست که میدیدم حضرت این خارهای بیابان رو تا اندازه‌ای که در توانشون هست کم میکنن، با شمشیر از بین میبرن. آرام آرام که رفتم حضرت متوجه من شدن، فرمودن که نافع توی، دیگه حضرت منو شناختن. رفتم خدمت حضرت، حضرت من گفتن تو تاریکی شب من بودم و حضرت، احدی نبود. حضرت من اون دوتا کوه رو میبینی اون انتها؟ عرض کردم بله. حضرت من پشت این دوتا کوه دیگه هیچ خبری نیست، همین الان اسب تو سوار شو به تاخت برو، برو پشت این دوتا کوه، جان سالم به در، من بیعت از تو برداشتم، هیچ کاری باهات ندارم. نافع میگه خودم رو پاهای حضرت انداختم. گفتم چه اشتباهی از من سر زده، چه اشتباهی از من سر زده، میخواید من رو رد کنید برم؟ بالاخره اینا مگر نمیدونستن فردا چه به سرشون خواهد اومد؟ مگر لشکر دشمن، سپاه دشمن رو ندیده بودند؟ روز تاسوعا سپاه امام حسین محاصره شده بود کامل، اینا خبر داشتن فردا چه صحنه اتفاق خواهد افتاد، اما وسط بهشت بودن، برای چی بهشت رو رها بکنن؟ باز یه نمونه دیگه عرض بکنم، جناب حر بن یزید ریاحی رضوان الله تعالی علیه وقتی دید صحنه سخت شده، درگیری آغاز شد، دارن تیراندازی میکنن، یه عده از اصحاب حضرت شهید شدن، رفت پیش عمر سعد گفت که اتقاتل هذا الرجل، شاید تا اون موقع حر فکر نمیکرد که اینا جنگ اتفاق خواهد افتاد، گفت واقعا میخوای با این آقا بجنگی؟ عمر سعد ملعون گفتش که والله لاقاتله، یه جوری باش می جنگم که کمترین واقعه اون جنگ پریدن سرها و دستها باشه، یتیر الایدی و رؤوس، گفت یه جوری می جنگم که سر و دست بپره تو این جنگ. هر تعجب کرد، شاید انتظار نداشت. اون کسی که راوی ماجراست میگه آروم آروم به بهانه آب دادن اسبش خودش رو کشید کنار شریعه، فاصله گرفت از لشکر. من رفتم کنارش، دیدم مثل بید داره به خودش میلرزه. گفتم اگر در کوفه به من میگفتن یک مرد شجاع نام ببر، من اولین نفر اسم تو رو میبردم. بعد داری جنگ، یه جنگی پیش اومده، داری به خودت میلرزی؟ هر گفت لرزه من و این اضطراب من به خاطر جنگ نیست، والله اجد و نفسی مختارتن بین الجنت و النار، به خدا قسم خودم رو دارم بین بهشت و جهنم میبینم، اختیاردار شدم که بهشت رو انتخاب بکنم. این جمله رو هر گفته ها، بین الجنت و النار، بهشت رو انتخاب کنم یعنی امام حسین علیه السلام، یا جهنم رو انتخاب کنم یعنی سپاه عمر اسد و یزید ابن معاویه ملعون رو انتخاب کنم. بعد گفت والله لا آثر علی الجنت شیئا، به خدا قسم هیچ چیز رو من بر بهشت ترجیح نخواهم داد. سپرش رو به پشت انداخت، توی نقلی داره که چکمه‌هاش هم به گردنش آویزان کرد، با تاخت به سمت امام حسین علیه السلام رفت. او بهشت میدید اونجا، بهشت تو همین دنیا هم تو بهشته. مؤمن در وسط بلاها و در وسط گرفتاری‌ها تو خود دنیا هم وسط بهشته، ممکنه احساس نکنه، ممکنه هم هست مثل اصحاب سید الشهدا علیه السلام، مثل جناب حور، مثل نافع، ببینه بهشت خودش رو، در کنار امام بودنش رو احساس بکنه. مقابلش کافره، کافر در همین دنیا هم در جهنمه و در اون دنیا هم جهنم رو لمس خواهد کرد. اونجا میفهمه که ولایت اولیاء طاغوت، این طاغوت هایی که با اونها همراه بود، این عین جهنم بود، در همین دنیا هم عین جهنم بود. عسل معاویه عین جهنم است و نان خشک امیرالمؤمنین عین بهشت است. معاویه عسلش هم جهنمه. امیرالمؤمنین علیه السلام تازیانه ایم اگر به کسی زدند، او تازیانه بهشته. اینجوری است. در روایتی داریم که مؤمن گناه میکنه و هر گناهی مثل لکه سیاهی در صفحه قلب پدیدار میشه. این لکه سیاه بزرگ میشه، بزرگ میشه، بزرگ میشه، اما مؤمن همچنان مؤمنه. این همون زنگارهایی است که روی اون انگشتر قیمتی میاد، بعد خدای متعال این زنگارها رو صاف میکنه، صیقل میده. بعد روایت یه عبارت عجیبی داره، در کافی مرحوم کلینی نقل میکنن، ایشون میفرمایند که این گناه در دل او بزرگ میشه، حتی اخذ فی بغضنا اهل البیت، تا اینکه به جایی میرسه که گناه باعث میشه دشمن ما اهل بیت بشه، کینه ما اهل بیت و بغض ما اهل بیت نعوذ بالله در دل او شعله میکشه و پدید میاد. از اونجا به بعد داخل در دایره کفار میشه، جهنمش از اونجا شروع میشه. یعنی گناه، خطر گناه این است که انسان را از ولایت امام بیرون ببره. اول یه گناهه، گاهی انسان یه گناه مرتکب میشه، بعد از اون گناه ناراحتی هم میکنه، گریه هم میکنه، قصه میخوره از اون گناه، بعد گناه تکرار میشه، بعد سه باره، بعد چهار باره، کم کم گناه براش عادی میشه. که امام رضا علیه السلام فرمودن اگر از کار خیر ناراحت، اگر از کار شرت ناراحت نشدی، دیگه داری از وادی ایمان بیرون میری. مؤمن اینجور نیست که گناه نکنه، اما مؤمن گناه میکنه پشیمون میشه، پاش سر میخوره، پشیمون میشه، تو سر خودش میزنه، از درون میسوزه. اگر گناه کرد بعد دید براش مهم نیست، گناه براش عادی شد، هر چقدرم گناه کوچک باشه ولی براش عادی شد، دیگه اهمیتی نمیده به اون گناه. امام فرمودن این آرام آرام داره از وادی ولایت بیرون میره، چون مؤمن اینجوریست، یه کار خیری بکنه خوشحال میشه. اگه یه پولی تو دست یه فقیری گذاشت، خودش ذوق میکنه بیشتر از اون فقیر. اگر یه لقمه ای دهانه یه مؤمنی گذاشت، خودش بیش از او کیف میکنه. اگر یه کار خیری انجام داد، موفق به نماز مستحبی، روزه مستحبی، حجی، زیارتی شد، خیلی لذت میبره از کار خیر خودش. این نشانه مؤمنه. و از اون طرفش هم همینجور، اگر یه کار زشتی از او صادر شد، ناراحت میشه از کار زشت خودش. اگر این دوتا ویژگی از بین رفت، از کار زشتش ناراحت نمیشه، این معلوم میشه آرام آرام داره از وادی ایمان بیرون میره. این مرحله اولشه. مرحله دومشه. مرحله سومش هم این است که اصلا بغض اهل بیت در دلش میاد، نستجیرو بالله. حرف از امام حسین با او میزنه، میگه ول کن بابا، و یه حرفایی که انسان شرمش میاد. حالا بعضیش ممکنه از سر ناراحتی باشه، اما بعضیش انسان احساس میکنه به باور فرد تبدیل شده. خدای نکرده به اون مرحله اگر کسی رسید، میشه در زمره کفار. کافر برعکس مؤمن، مثل این است که یک نجاستی رو شما روش طلا بگیرید، یه نجاستی رو، تازه اگر کار خوب داشته باشه ها، بحث است که کافر اصلا کار خوب میتونه بکنه یا نه. کافری که کار خوب میکنه مثل نجاستی است که روش یه لایه طلا باشه، خب بهره ای از اون طلا میبره، ولی کافیه این طلا رو شما کنار بزنید، نجاستش آشکار میشه. شما یک سگ رو به همه زیورالات مزینش بکنید، در تمام دریاهای عالم یه سگ رو بچرخونید، این عین نجاسته، عین نجسه. دوباره برگرده یه قطره ترشح از او به جایی برسه، اونجا رو نجس میکنه. دست تر بهش بزنید نجس میشه. یه حقیقتی که ذاتش ناپاکه، کافر اینجوریه، کافر ذاتش ناپاکه، چون ذاتش سرشته شده بر دشمنی خدای متعال. حالا هرچی هم شما روش و زیورالات، زینت، لایه طلا بگیرید، اما این اهل بهشت نخواهد بود، اهل نجات نخواهد بود، مگر اینکه مثل همون مؤمنی که بر اثر گناه ممکنه ذاتش از ایمان به کفر برگرده، کافری هم بر اثر خیرات ذاتش از کفر به ایمان برگرده. اما کسی بر کفر خودش پایدار باشه اهل نجات نیست، همچنانی که کسی اگر بر ایمان خودش پایدار باشه او هم اهل نجات هست و اهل دوزخ نیست. البته خدای متعال باید او رو پاکش بکنه و اون پاک کردنها خیلی وقتا گران و سخت برای مؤمن تمام میشه. عرضمون امشب این بود که بسیاری از سختیها و گرفتاریهای دنیا برای پاک کردن مؤمنه، لذا نباید از گرفتاریها فرار کرد، از گرفتاریها ناراحت شد. خدا رحمت کنه آیت الله حائری رو. در قم یه جلسه منبری بود، منبر ایشون بودم، ایشون میفرمودن احدی نمیتونه به مؤمن ضرر برسونه، هرچند میتونه به مؤمن بدی بکنه، و احدی نمیتونه به مؤمن فایده برسونه، هرچند میتونه به مؤمن خوبی بکنه. ببینید دیگران به ما خوبی و بدی میکنند، اما اینکه این خوبی یا بدی به ضرر ما تمام بشه یا به نفع ما تمام بشه دست اونا نیست، دست ماست. میاد یه بدگویی پشت سر من میکنه، این بدگویی دست من است که به نفع من تمام بشه یا به ضرر من تمام بشه. گرفتاری های دنیا، سختی های دنیا، بلاهای دنیا خیلی از اوقات به نفع مؤمنین تمام میشه، همچنانی که دوستان اهل بیت علیهم السلام در کنار امام سختی ها رو به جان خریدند، هیچ کدوم ضرر نکردند، هیچ کدوم. حبیب چقدر دیگه میخواست عمر بکنه؟ حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه، حالا اینا پیر بودن، جووناشون مگر چقدر میخواستن عمر بکنن؟ یه جمله ای زهیر ابن قین داره، این دیگه عرایزم رو با این جمله تمام بکنم، یه جمله ای زهیر ابن قین داره خیلی فوق‌العاده است، آدم تعجب میکنه اینا چجور به این معرفت رسیده بودن. اون شبی که امام حسین شب عاشورا که گفتن برید همتون از این سرزمین بیرون، گفته یا ابا عبدالله اگر عمر دنیا جاودانه بود اولا و هیچ رنج و سختی نداشت ثانیا، ما اولا میمیریم، ثانیا نمیریم، هم دنیا پر از رنج، سختی، مریضی، بیماریه. اگر عمر دنیا جاودانه بود اولا و این جاودانگی همش خوشی بود، همش عیش بود، باز هم جونمونو بر شما در رکاب شما میدادیم، باز هم ارزش فداکاری برای شما بیش از این دنیا بود. حالا بگذاریم از این که دنیا تمام خواهد شد، عمر ما تمام خواهد شد، سختی ها هم عمر ما رو پر کرده، کسی اینجوری به سختی های عالم نگاه کرد آماده فداکاری میشه، راحت از تعلقاتش میگذره، راحت در کنار امام خودش، در کنار ولی زمان خودش راحت فداکاری میکنه، چون این دنیا رو محل رفاه برای خودش نمیدونه. خدا انشالله به همه ما توفیق بده. یکی از بهره هایی که از سختی ها میتونیم ببریم این باشد که آب دیده بشیم، آماده بشیم برای اینکه در رکاب ولی خدا امام زمان علیه السلام فداکاری کنیم. صلواتی بفرستید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. تمام سختی های عالم در برابر سختی هایی که امام حسین علیه السلام یه نصف روز تو عاشورا کشیدن همش کوچک. تمام سختی های عالم به پای سختی های امام حسین علیه السلام نمیرسه. اما یه مصیبتی در کربلا هست که تنها جاییست اونجوری که در مقاتل من دیدم فقط همین یک جاست که هاتف آسمانی ندا داده به امام حسین علیه السلام، تسلیت گفته به حضرت. یعنی پیداست از این مطلب که این مصیبت شاید جزء سخت‌ترین مصیبت‌های امام حسین علیه السلام بود که هاتف آسمانی دلداری داد به حضرت. یه وقت سپاه عمر سعد به ولوله افتاد، به هم ریختند. راوی میگه بعضیا رو دیدم خنجر کشیدند، به جان اطرافیان خودشون افتادند. یه عده نعره زنان به کمک امام حسین علیه السلام رفتند. استاد ما میفرمودند 25 نفر در این صحنه به امام حسین پیوستند و به جان لشکر خودشون افتادند. نگاه کردند چه خبر شده، آیا سپاه کمکی برای امام حسین رسیده. دیدن یه قنداقی رو سر دست بلند کرده، یا قوم ان لم ترحمونی فرحمو هذا الرضی افما ترونه کیف یتلظا اتشا. به من رحم نمی کنید، آیا به این طفل شیرخوار هم رحم نمی کنید؟ نمی بینید از تشنگی چگونه دهانش رو باز و بسته می کند؟ عمر سعد ملعون رو کرد به هرمله، گفت هرمله اگر لحظه ای درنگ کنی خود این لشکر میریزند و ما را از بین میبرند، انقدر احساساتشون به جوش آمده بود. گفت امیر پدر را بزنم یا پسر را؟ گفت مگر سفیدی زیر گلوشو نمیبینی؟ در نقل است فضطربت طفل، شروع کرد به دست و پا زدن روی دست امام حسین علیه السلام. یه وقت حضرت نگاه کردند، دیدند سر به پشت خم شده. امام باقر فرمودند امام حسین ای خونهای اندک گلوی علی اصغر رو در مشت جمع کرد، به آسمان پاشید، والله ما نزل منها قطرتون، یه قطرش به زمین بر نگشت. هاتف آسمانی ندا داد یا حسین دعه فان له مرضعا فی الجنه، حسین جان آرام باش و علی رو به ما بسپار، حوریان بهشت دایگان او هستند. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و رحمت الله و برکات.